يعبدون الله ورسوله على أوجه الأولين كتب الله لأعلمن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. سوره مبارکه مجادله که در مدینه نازل شد یه سلسله بحث‌های خانوادگی است، یه سلسله بحث‌های اقتصادی است، یه سلسله بحث‌های اجتماعی است و یه سلسله بحث‌های سیاسی و حکومتی است. اون قسمتی که به مسائل سیاست و حکومت برمی‌گردد ملازم فهمید قرآن کریم تقریبا یک صفحه به این مسئله اختصاص می‌دهد، زیرا اصل دین مطرح است، اصل حکومت مطرح است، اصل جامعه مطرح است، اصل عزت اسلام مطرح است. در جریان زهار و امثال زهار یک حکم فقهی بود با یه مختصر توضیح خاتمه دادن، اما در جریان کار منافقانهی که اینا با حکومت در میان داشتن اینا تقریبا یک صفحه تبیین میکند. بفرماید وقتی حکومت اسلامی در مدینه مستقر شد یه عده از منافقان هم در داخل ایجاد وهن می کردن، مثل جنگ احد حاضر نشدند در جبهه شرکت کنند و هم ارتباطی هم با یهودیای خیبر و امثال خیبر داشتند و هم تجهیزات داخلی خودشون رو تکمیل کرده بودن، یعنی قدرت مالی پیدا کردن، فرزندان فراوان، سرمایه فراوان و سوگند به دین را هم سپر قرار دادن، همه وسایل رو فراهم کردن که تا به دام نیفتن. گزارش های کذب فراهم می شد، یک کذب خبری، کذب مخبری همراهش بود که فرمود اینا یحلفون علی الکذب و هم یعلمون. یه وقت گزارش کذب است، این شخص اعتنایی ندارد یا خیال میکند که این صدق است، اینجا کذب خبری است نه کذب مخبری. یه وقت است که نه، گذشته از این که کذب کذب خبری است، این گزارش دروغ است، گزارشگر هم میداند، فرمود یحلفون علی الکذب و هم یعلمون، یعنی هم کذب خبری است هم کذب مخبری. یه وقت است که کسی در صدد دروغ گفتن است ولی اتفاقا اون گزارش راست بود، اینجا کذب مخبری هست، او میخواهد دروغ بگوید ولی اتفاقا این گزارش درست در آمد. اما اونجا که هم کذب خبری است هم کذب مخبری، ارتباط تنگاتنگ با یهودیا دارن، تنها هدفشون براندازی نظام است. لذا قرآن کریم چندین بار این رو تحلیل کرد، فرمود اینا همه ابزار رو فراهم کردن، مسائل مالیشون، قدرت داخلیشون، همونطوری که تو جبهه‌های جنگ سپر لازم است، سپر منافقان هم دروغ است و هم قسم را سپر دروغ قرار میدن تا همه باور کنن. پس بنابراین عادت کردن به سوگند کذب و این کار عبارت از تولی شیطان است. درست است که اینها به حسب ظاهر با یهود خیبر و امثال خیبر هماهنگ شدند، پیوند سیاسی بستن، در حقیقت هر کار خلافی که انسان انجام میدهد یه معاهده هم با شیطان دارد، چون که هر کار وفاقی که انجام میدهد یه معاهده با فرشته دارد. فرشته که این همه جلال و شکوه دارن، وقتی ببینن یه جایی بحث دین است، سخن از پیغمبر و خدا و قیامت است، سخن از روایات اهل بیت است، سخن از احکام فقهی است، ببینید اونجا حاضرن پر پهن بکنن، فراشن که ان الملائکه لتزعوا اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم. گفتن فلون حسینیه یا فلون مدرسه دارن فقه اهل بیت میگن. خب این که پیشاپیش فرشته ها میرن اونجا فراشه میکنن، این رو تعهد متقابل دیگه. پس بنابراین همونطوری که اگر کسی در راه راست باشد با فرشته ها ارتباط دارد، فرشته ها همه وسائل را فراهم میکنن، حتی فراشی اونا را، لتزه و اجنهته ها تحت اقدام طلاب العلوم. شیطانم برای کسانی که در صدد براندازی نظامن یا اهانت به مسلمینن همه وسائل رو فراهم میکنن. لذا اینها تمام امکانات رو در اختیار شیطان میدن، شیطان را به عنوان ولی خود میپذیرن، شیطانم به اینا مسلط میشود. در سوره مبارکه ابراهیم گذشت که در قیامت که صحنه محاجه است، شیطان به استراحه میگوید ما انت به مستقی کن و ما انتم به مستقی، من به هیچ وجه بر شما سلطنت نداشتم، اون روز روز حق دیگه، من دعوت کردم آمدید میخواستید نیایید. در قرآن فرمود علی الذین تولونه، اونه که آمدن تحت ولایت شیطان، والذین کفروا اولیاهم طاغوت است، اولیاهم شیطان است و امثال ذلک. فرمود شیطان بر اینها مسلط شد، استحوذ یعنی استولا، مستولی شد. حالا شیطان وقتی بر کسی مستولی بشود او را تحریک بکند. شیطان خیلی چیز بلده، منتها در راه باطل. کسی که 6000 سال عبادت کرده است یا موجود بی سوادی که نیست، این همه راه ها را بلده و بستن اون راه ها را هم بلده، خب مکر و حیله یادشون میده. لذا این بخشا را قرآن خیلی وسیع ذکر کرد. فرمود اولا این یک نفع بیماری است و شیطان این بیماری را تشدید میکند، یه بیماری بدخیمی هم هست. این بیماری بدخیم را در سوره مبارکه بقره مشخص کرد، در سوره مبارکه مائده مشخص کرد. در سوره بقره فرمود فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. تو سوره مبارکه مائده که بحثش در دیروز اشاره شد فرمود به این که فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، میگن میترسیم اوضاع برگرده. کسانی که مشکلات اخلاقی دارن، گرفتار معاصیان، اونها هم مریضن. فرق نفاق با مرض عام خاص مطلقه، یعنی هر منافقی مریض است اما هر مریضی منافق نیست. در سوره مبارک احزاب فرمود اون کسی که به نامحرم طمع میکند مریض است. به همسران حضرت صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد یا نسانه یا بنسان نبی تا به اینجا برسد لا تخزعن بالقول فیسمع الذی فی قلبه مرض و قل قولا معروفا. شما اگر خواستید با نامرد حرف بزنید مردانه حرف بزنید، زنانه حرف نزنید. بل این مریض جسمانی است، این که مذموم نیست. اینا فرمودن مریضن، قلبشون مریض است، از در دینی مریضن، اونجا بدن مریضن، سرما خوردن یا دل درد دارن، مریض بودن، مسافر بودن، اینا در یه ردیف قرار داد. فرمود این بتون روزه نگیره، این معلوم میشه نقص نیست دیگر. اون مرض بدنی رأسن از بحث بیرون است، اون مثل مسافر بودن اشاره تخفیفی میدهد. یه سلسله مرض هاست که فتوار آزمایشگاه موش میده، شما آزمایش میکنید در آزمایشگاه موش، هر جوابی گرفتید میتوانید. اما یه سلسله مرض هاست که تو آزمایشگاه موش مشخص نمیشه. این جریان سوره مبارک احزاب رو که شما با آزمایشگاه موش نمیتونید حل کنید، دل درد و امثال ذلک رو بله. اما میفهمد کسی که به نامحرم طمع میکند مریض است دیگر. فیتبع الذی فی قلبه مرض و قل قولا معروفا، مردانه حرف بزنید، آهنگین حرف نزنید، زنانه حرف نزنید. خب این مرض رو که نفاق نمیگن، هر منافقی مریض است، نه هر مریض القلبی منافق باشد. این مرض اخلاقی دارد که انشاءالله اصلاح میشه. اما اون این چنین نیست، او در صدد براندازی دیگه. این تمام کارها رو کرده، با بیگانه پیوند پیدا کرده. همین منافقین از یه طرفی با یهودیان خیبر ارتباط داشتن، از یه طرفی تا مسلمان ها آماده جنگ بدر و امثال بودن در فورا گزارش میدادن، کارشون این بود دیگه. حرف اینا هم در سوره مبارکه مائده گذشت که راز و رمزش اینه، آیه 52 سوره مبارکه مائده این بود: فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیه. تا یه حادثه شد با بیگانه ارتباط میگرن، میگن یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، شاید اوضاع برگرده. همین. خب اگر چونچه از این طرف لطف الهی ادامه پیدا کرد، نظام اسلام ادامه پیدا کرد، و جواب خدا رو چی میگید؟ فعسل الله ان یعطی بالفتح او امر من عندهی فیصبح علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. اینا سر و سری که در درون داشتن بعد رسوا میشن و پشیمان میشن. یه بیانات نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه است که این اموی قبل از فتح مکه کافر مطلق بودن، بعدش هم منافق شدن. اینا اصلا یک لحظه اسلام نیاوردن، ابو سفیان، معاویه، اینا. ما اسلمون بله تسلمو. بعد از اینکه حضرت وارد مکه شد و مسلط شد بر مکه و همه اسلحه را انداختن، اینا مستسلم شدن، نه مسلم. ما اسلمون بله تسلمو. اینا اینجور بودن. حالا قبل از فتح مکه اینا کافر بودن، بعدش هم منافق شدن و این کار میکردن، هم از این طرف با یهودی های خیبر، هم از اون طرف با مشرکان مکه، همیشه در صدد براندازی نظام بودن. لذا قرآن کریم پشت سر هم این قصه رو نقل میکند، تا تحلیل میکند، میفهمد که استحوذ علیهم الشیطان. بعد اینا یاد خدا رو فراموش کردن. این یاد خدا بهترین نعمت است. او ما را آفرید، او ما را اداره میکند، او ما را میبرد، او ما را تحت حساب کتاب میدهد، ما تحت تدبیر او ایم. این یاد خداست. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. این یاد خدا آدم را آرام میکند. همون اینا که مضطربن برای که یاد خدا را فراموش کرد. وقتی آدم یاد خدا را فراموش کرد، این ستون را فراموش کرد، دیگه میلرزد دیگه. تحلیل قرآن نه تنها در سوره مجادله، در همه سور وقتی هر قصه ای را تحلیل می کند، یک پاراگرافی است که پایانش پیروزی اسلامه. این که فهمون نحنو نقص و علیه که احسن قصص، نه احسن و قصص، این قصص به فتح هست، مفرد هست، و احسن القصص منصوب است مفعول مطلق نوعی باشد، نه اینکه قصه یوسف احسن و قصص، این که جمع نیست که. یعنی ما هر قصه ای که میگیم بهترین روش است. نحنو نقص و علیکه از اول تا آخر قرآن، هر قصه ای که میگیم چجور قصه میگیم، نه احسن و قصص را میگیم، این که مفعول به نیست، این مفعول مطلق است. یعنی بهترین روش میگیم، درست میگیم، تحلیل کرده میگیم، نتیجهش هم میگیم، آخرین پاراگراف هم میگیم. به بهترین وجه ما قصه میگیم، نه بهترین قصه رو میگیم. بهترین قصه که قصه موزوف نیست. خب نحنو نقص علیکه احسن القصص، یعنی قصصن بهترین راه. بهترین راه قصه چیه؟ درست باشه، تحلیل باشه، علت سقوط و ثبوت باشه، علت ثبوت و سقوط دیگران مشخص بشه، سبب پیروزی اسلام مشخص بشه، سبب شکست مشخص بشه، این میشه احسن القصص. کسی ناقص بگه، تحلیل نکنه، علتش ذکر نکنه، مجمل بگذاره، این دیگه بهترین روش نیست. فقط ما بهترین روش قصه را داریم. ما میگیم چرا اینا شکست خوردن؟ رازش چیه؟ رمزش چیه؟ چگونه از شما جدا شدن؟ برای چی جدا شدن؟ به چه بهانه جدا شدن؟ به چه بهانه فریب خوردن؟ به چه بهانه فریب دادن؟ این میشه احسن القصص. بنابراین قصه منافقان را احسن القصص، قصه کفار را احسن القصص، قصه یهود و مسیحی و نجاران را احسن القصص. نحنو نقص علیکه احسن القصص،
و بهترین روش ما حرف میزنیم. بهترین روش همین تحلیل دیگه. فرمود اینا یه مشکل مالی داشتن حل کردن، با فرزندانشون حل کردن، یه سفر میخواستن اونا پرد کردن. از این طرف هم به مؤمنین میگن شما به هر قسمی بها ندهید. اینا سفر نفاقشونه. به خود اینها میگن این مرض را آزمایشگاه موش جواب نمیده. چه اینکه سوره مبارک احزاب هم که گذشت بود با آزمایشگاه موش نمیتونی این شخص تشخیص بده که این مرضی یا نه. یه بیان نورانی هست امیر در نهج البلاغه دارد. حضرت داشتن سخنرانی میکردن، یه نامحرمی عبور کرد. حضرت به مخاطبانش فرمودن که اینی که تو خونه دارید همینه، دنبال چی میگردید؟ این که چیز دیگه از آسمون نیامده که. اونی که تو خونه دارید همینه، مشکل شما رو حل میکند. این علیز این راه حل نشون داد. خب اگر کسی با داشتن همسر باز فیت معلذی کذا فی قلبه مرض، اون دیگه این مرض رو حل کرده. این گونه از مرض ها نفاق مصطلح نیست. نفاق مصطلح که واقعا کافر باشه، دسته براندازی باشه، با بیگانه ارتباط داشته باشه، این است. دستور مبارک مائده آیه 52 فرمود فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم. چرا تحلیلش چیه؟ چرا با بیگانه ارتباط دارن؟ میگه نقش انتوسی بنا دایره، شاید نظام برگرده بیگانه ها بیان، ما چرا رابطه مون رو قطع کنیم؟ خب این نفاق دیگه. فأسأل الله ان یأتی بالفتح و امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. این تو سوره بارکه مائده بحثش گذشت. اینجا ببینید از هر نظر تحلیل کرده. فرمود به این که اینها نه با شما هستن نه با یهودی ها، ما هم منکم، اصلا دین ندارن اینا. در بعضی از آیات قرآن کریم از یهودی های مؤمن با عظمت و من اهل الکتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله آنا اللی. این آیات در عظمت اون یهودی های مؤمن دیگه. حالا صهیونیست حسابشون جداست. هر ملتی 4 آدم خوب داشته باشه، قرآن کریم از اون 4 آدم خوب به عظمت یاد میکند. به من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله دیگه. چه مسیحی چه یهودی. اینجا فرمود به این که ارم تر ال الذین، اینو تحلیل کرد، اینا با یهودی ها ارتباط پیدا کردن. یک، یهود هم مغضوب علیه هست که غضب علیه و جعل منهم القردة و الخنازیر. این مغضوب علیه بودنشون در آیات دیگه گفت. پس اینا این چینه، خودشون مریضن. یک، با بوزینه ها و خنزیره ها در ارتباطن. دو، مغضوب الهی هن، یعنی انسانی هستن که به صورت خنزیر هستن، وگرنه خنزیر چه عذابی دارن؟ حالا اینا برفرض در قیامت به خنزیر یا بوزینه تبدیل بشن، بوزین و خنزیر همون لذتی را از زندگی میبرن که طاووس میبرد. اما اینا انسانی هن که به صورت بوزین در آمدن، شب و روز در عذاب علیمن. نه اینکه اینا تبدیل بشن، مسخ بشن، مسخ ملکی، یعنی بشن بوزینه. خب اگه کسی بوزینه شد، مگر بوزینه از زندگیش رنج میبرد؟ چه لذتی آهو و تیهو میبرن که بوزینه و خنزیر نمیبرن؟ همون نکاح و همون زاد و ولد و همون قضا و همون لذتی که آهو داره، این بوزینه هم داره دیگه. بنابراین این عذاب نیست. اینا انسانی هن که به صورت بوزینه در آمدن، تمام شرم و عذاب هم از اینجا شروع میشه. فرمود اینا با یهودی ها ارتباط پیدا کردن. یک، این یهود مورد غضب الهی است. جعلم این هم القرد تفر خنازیر که از همه هستن. پس با یه همچه گروهی که ظاهرن انسانن، باطنن خنزیرن، باطنن قرد هستن، مغضوبون علیه هستن، ارتباط. و همین ها کسانی هن که گزارش های دروغ را تعمیم میکنن. یک، و میدانن که دروغ از کذب مخبریست. این دو، و روی این سوگند هم میخورن. این سه، این سوگند را سپر قرار میدن تا مسلمون ها و شما مؤمنین خیال نکنید اینا دروغ میگن. 4، اینا اینجوری هن. پس همه عناصر را تحلیل کردن. فرمود یحلفون علی الکذبه و هم یعلمون. یه وقت هست کسی گزارش میده داره دروغ میگه، اما دروغ نبود، این دیگه روزش باطل نمیشه، یه خیال کرده این خبر دروغه. در کذب اگر واقعا کذب باشد روزش دروغ میکنه، منتها حالا اگر کسی علم به کذب دارد این باعث قطع روزه است، نیت قاطع کرده، مطلب دیگه است. وگرنه اگر کذب خبری نباشه این روزه رو باطل نمی کنه. فرمود اعد الله لهم عذابا شدیدا، چون بد کاری میکنن. یه وقت از یه کار بدی کردن، غفلتی کردن یک بار، اما یه وقتی ما کانو یعملون، این کانه واقع شده در این وسط برای افاده استمرار دیگه، از روششون اینه، کارشون اینه. اونگاه فرمود اعد الله لهم عذابا شدیدا، برای اینکه بد کار میکردن. چرا بد کار میکردن؟ برای اینکه از طرف دروغ میگفتن، از طرف قسم میخوردن به خدا که این راسته. اتخذوا ایمانهم، این رو سفر قرار دادن. اینا دو تا کار کردن، هم بیراه رفتن هم جلوی راه دیگران رو بستن. این صد دباسات که در بحث دیروز معنا شد غیر از صد دباسینه. صد دباسینه که نمیذاره کسی بره، اما صد دباسات صد و انسبه الله، یعنی انصرفو به انفسهم و صرفو غیرهم، هم منصرفن نمیروند هم صارفن نمیذاره کسی بره. این این کاره صد و انسبه الله فلهم عذاب مهین. این عذاب هایی که ذات اقدس را در قرآن کریم بیان میکند یه مقدار سوخت و سوز بدنیه، چون تو سوره نساء و غیر نساء آمده است که کل ما نزجر جلودهم بدلهم، یا کسانی که مال یتیم رو دارن میخورن، این کسانی هست که الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. اگه کسی چشم باطنی داشته باشه میدونه که تو دستگاه ریه و روده و معده او آتش هست. یأکلون فی بطونهم نارا، نه اینکه در قیامت گرفتار آتش میشن، هم اکنون دارن آتش میخورن نمیفهمن. منتها به سیصلون سعیرا، این سیصلون مال قیامته. الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، این الان. بعد به سیصلون سعیرا، این سیصلون سعیرا که مال قیامته، الان دارن آتش میخورن منتها نمیفهمن. اگر کسی اهل باطن باشد شعله آتش اینا رو میبینه. بعضی از بزرگان میگفتن به این که این افراد میان دارن حرف میزنن، از دهنشون آتش داره میاد، ما میبینیم. هست دیگه، حالا ما این راه رو نرفتیم. پس این آیه که ظاهرش اینه، آیه اینه که الان دارن آتش میخورن، نه که قیامت گرفته آتش میشن. انما یأکلون فی بطونهم نارا، این سیصلونه که مضارع است مال بعد دیگه، به سیصلون صغیرا. خب این یک، نه کانه ندارد که الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما با انما یأکلون فی بطونهم نارا. چرا دیگه؟ ما نمیبینیم. بعضی از بزرگان گفتن وقتی که این شخص در حرف میزنه ما میبینیم از دهنش آتش داره میاد. غزالی تو احیاء العلوم نقل میکند که دو نفر آمدن حضور حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، گفتن ما روزه داریم. خب نه، شما یک ساعت قبل یا دو ساعت قبل این گوشتی که خوردید خب با روزه سازگار نیست که، اشکال ما صبح تاران چیز نخوردیم. ایشون نقل میکند که تو روایات دیگه هم هست که حضرت دستور داد تشتی حاضر کنن، تشتی حاضر کردن، همون حالا بالا بیاری، قی کردن دیدن که گوشتی تازه است. خب این آبروی مردم آوردید، غیبت کردید، همینه دیگه. بارها برزون رسید، خدا نکنه بریم ببینیم و خدا نکنه هم از اینا با خبر بشیم، اما این مقدار هست که در سوره جن فرمود هیزم جهنم خود ظالمه، ما جنگل هیزم نمیاریم. فرمود و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، خدا نکنه ما بریم اونجا ببینیم و اسرار قیامت فراوان، ما هیچ خبری نداریم که از کجا آتش میارن، اما این مقدار هست که میفهمیم. فرمود خود ظالم گور میگیره، حطب جهنم خود ظالم است، حالا ممکنه حتبای دیگری هم بیارن دیگه. غرض این است که حضرت فرمود غی کنید، بالا بیارید، غی کردن دیدن که گوشی تازه است. فرمود این غیبتی کردید همینه دیگه. اگر کسی بخواهد با اون باطن رابطه داشته باشد میدونه دیگه چه خبره. فرمود اینا غرض اینه که یه سلسله گناه هاست که عذابهای بدنی به همراه داره، اونا سرجاش محفوظه. یه سلسله گناه هاست که آبروریزی به همراه داره، خزی، هون، که فرمود عذاب الهون، اهانت یعنی رسوایی، عذاب مهین، مهین، هون، عذاب مهون، خز، اینا عذابهای روحی است که آبرو میره. خب اینا گذشته از اون عذابهای بدنی عذاب مهین دارن، لهم عذاب الهون، رسوایی. خب اینا تنها در صدد اذیت کردن مادی نسبت به مسلمین نبودن که، خواستن عزت اسلام را نشان رفتن دیگر. میخوان این دین عزیز نباشه، پیغمبر عزیز نباشه، اهل بیت علیه السلام عزیز نباشن. خب این کسی که این کار رو میکنه با اسلام مشکل جدی داره. یعنی چی؟ یعنی حاضر نیست که در برابر اسلام سر تعظیم فرو بیاره. باز یعنی چی؟ یعنی خود را بزرگ میبیند. خب پس مستکبر است. وقتی مستکبر شد، این استکبارش و کبرورزیش و بزرگ بودنش دروغ دیگه. اگر بزرگ بودن او دروغه، کوچک بودن او راسته. دیگه نمیشه هم بزرگ بودن او دروغ باشه هم کوچک بودن او که. پس تا اینجا روشن میشه که بزرگ بودن اینها، عزیز بودن اینها دروغه. اگر عزت اینها دروغ بود، ذلت اینها راست. قیامت هم ظرف ظهور هر چه راست است خواهد بود، لذا رسوایی اونها روشن میشه. این نتیجه اگر کسی خود را بی جا بزرگ دانست، بی جا عزیز دانست، به جا ذلیل دیگه. دیگه نمیشه گفت هم عزت او بی جاست هم ذلت او که. اگر عزیز بی جاست، ذلت به جاست. عزتش دروغ است، ذلتش راست است. قیامت هم که ظرف راست است، هرچه راسته در قیامت ظهور میکند. لذا فهمون عذاب الهون، عذاب مهین، لهم خزیان، این تعبیرات است. این میشه احسن القصص. یعنی ما همینجور حرف نمیزنیم که اینها کار کردن عاقبتش بده، نه، تحلیل میکنیم، سرش میگیم، رازش میگیم، انگیزشون رو میگیم، چرا بیراه رفتن، تحت ولایت شیطان بودن، استحوذ علیهم الشیطان، فانساهم ذکر الله، اونی که لذیذ و گواراست از اینا رو گرفتن، اونی که همه کارا به دست اوست و او رو فراموش کردن، اونی که هیچ کار است و دشمن انسان است به او پناه بردن. خب همین میشه دیگه. همون استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. حالا وقتی انسان از معدن قدرت، معدن عزت جدا بشه، خب گرفتار ذلت میشه دیگه. فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. هر لحظه داره عمر میبازه دیگه، سرمایه عزت کرامت انسانی را میبازه. چرا لغت کردم بنی آدم؟ انسانی که از این نطفه علم یک و نطفه سمنبنی یعنی یمنا، ها چجور شد این کریم شد؟ این که علم یک و نطفه سمنبنی یعنی یمنا، این بشه کریم؟ لغت کردم رو بنی آدم؟ یا این چون خلیفه کریم است میشه کریم؟ چون انسان خلیفت الله است و خلیفه عزیز و کریم است میشه کریم؟ خب خلیفه و جانشین کریم چیکار باید بکنه؟ باید حرف مستخلف عین خودش بزنه دیگه. حالا اگه یه وزارت خونه یک کسی وزیر شد، یک کسی قائم مقام وزیر شد، از طرف او داره امضا میکنه، امضا او هم مؤثر است. خب اگه از طرف او امضا میکنه، باید کار او رو بکنه دیگه. اگه کسی خلیفت الله شد، باید چیکار بکنه؟ باید حرف مستخلف عین بزنه دیگه. اگر حرف مستخلف عرف نزد، قاسبانه داره زندگی میکنه. لذا فرمود الله شر انعام بر هم ازل.